أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بغية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في تحقيق النصوص الواردة في المقام ومن تلك النصوص قلنا موثقة رواية عباس بن هلال وحاصل مفاده أنه الإمام الرضا عليه السلام قال لو وصل إلينا الحكم أو الجر إلينا الحكم لا أقررنا ما في أيدي الناس. وهذا ظاهر في هجية اليد و في دلالة هذه الرواية وفي سندها كلام يأتي. وأيضا في صحيحة جميل وصحيحة محمد بن مسلم ورد في الدار الخربة الذي جلى أنها أهلها وقال عليه السلام لو وجد في تلك الديار متاع فالذي وجد المال أحق به. وهذه الروايات كأنه استشهد بها لهجية اليد بلهذا أن من وجدها يكون صاحب اليد. ولكن هذا التعبير ظاهر في سببية الحيازة، لكن قوله في سيئة جميل من وجد في صندوقه شيئا فشك أنه له أو لا فهو له، هذا ظاهر في هجية اليد لا الحيازة، بما أن الصندوق تحت سلطة صاحب الصندوق فيده على الصندوق وعلى ما في الصندوق، فإذا شك في مال في الصندوق أنه له أو لا يكون له بلحاظ سلطته على الصندوق وما فيه، فيكون من قبيل قاعدة اليد. و أما موثقة بن صدقة مسعدة بن صدقة قد يقال إنه ظاهر في هجية اليد أو قاعدة اليد غير صحيح كما قد يقال. وهذه هي عمدة النصوص في المقام من حيث المجموع. في هذه النصوص نصوص معتبرة وصحة لا إشكال في سندها ولا إشكال في دلالتها على قاعدة اليد. تفصيل إن که در اون موثقه‌ای که قبلا داشتیم موثقه حفص قاسم ابن یحیی رو ما یک نکته‌ای که گفته بودیم استشهاد به کلام صدوق، لکن عمده البته در اعتبار روایات قاسم ابن یحیی این است که ایشون از مشاهیر هست، چون هم صاحب کتاب هست و روایات ایشون کثیر هست. فقط به عنوان خود قاسم ابن یحیی بیش از 80 روایت دارد، علاوه بر این که به عناوین دیگر هم از او نقل شده روایت. بله، مثل قاسم ابن حسن ابن راشد و نحو ذلک هم روایت ازش نقل شده. فقط به عنوان قاسم ابن یحیی بیش از 80 روایت دارد. شیخ طوسی و نجاشی هر دو از ایشون کتاب نقل کردن، روایت کردن. لذا ایشون از مشاهیر هست. بعدی هم که ابن غزائری راجع به ایشون دارد، خب چون کتاب ابن غزائری ثابت نشده است، لذا اون کل عدم هست و اعتباری ندارد. و کلام صدوق مؤید هست به لحاظ اینکه خب باب اینکه روایات معتبری در زیارت سید شهدا سلام الله علیه وارد شده است و مع ذلک ایشون میگه این اصح روایات هست، این کنه مشعر به این معنا، ظهور در این معنا دارد که چون به اسم قاسم بن یحیی میگه روایت قاسم بن یحیی، خب این کنه عنایت به شخص ایشون دارد از جهت وثاقت. التفات فرمودید. حالا ما این رو میگیم چون مبنای صدوق بر در تصحیح روایات بر وثوق به صدور روایت هست نه وثاقت روایت، از این جهت باب احتمال هست که ایشون بخواد مقصودش این باشد که اصح هست، یعنی اوثق صدوران هست و لحاظ اون توفر قرائن مورسه للوثوق نوعی به صدور که در نزد قدما بوده و اون مبنایی که ایشون مثل خیلی از قدما داشته، این احتمال چون هست لذا این کلام ایشون رو ما تایید قرار میدیم، مؤید هست و همچنین وقوعش در کامل الزیارات هم باز مؤید هست. اینا مؤیداتی هستن برای اون اصل و الا کافیست همون وجه اول که من المشاهیر ولم یرد فی قدهن ولو کان فی مثلی قدهن لبان. بنابراین این روایت حفص میشد معتبره به همون بیانی که الان امروز در مبسق در این قاسم یحیی هم اشکال مرتفع شده، حفص بن قیاس هم که بعد ثقه بوده یعنی به ساقتش به خاطر کلام شیخ طوسی اثبات شده. پس این روایت از جهت سند معتبر هست و دلالتش هم که خیلی واضح هست. میموند این کلام عباس ابن روایت عباس ابن هلال. بله، بعدش این است که بزرگان رجال یعنی مشایخ رجال مثل نجاشی و شیخ اینا جایی که توثیق خاص کردن از کتب قدیمی رجال، قبل از اینها این اشخاص به احادهم توثیق شده بودن، اینا اون توثیقات رو نقل کردن، خودشون معاصر اونها نبودن. نجاشی در فهرست در مقدمه همون فهرستی که دارد یعنی کتاب نجاشی در مقدمه ایشون دارد که کتب رجالی درباره احوال رجال نوشته شده بود قبل از من، لکن اینا رو ندیدم هیچ کدومشون جامع باشن. به صدد بر آمدم که یک کتاب جامعی در این زمینه چی آقا بنویسم. و در بسیاری از موارد نقل از اون مشایخ قبل هم میکنن، اسم میبرن، ولکن چون در کتب متقدمه کثیرن به شخصی یعنی اطلاق ثقه شده اسم برده شده، اینا هم دیگه اسم اون موثقین رو نیاوردن که قبل از خودشون اعتمادن علی شهرت تلک کتب، همینجا اسم اینا رو بردن و توثیق کردن اتکالاً علی اون توثیق قبل از خودشون که اونها از مشاهیر بودن، بدون اینکه اسم اینا رو ببرن توثیق گفتن و الا خودشون که معاصر اون راوی نبودن. نجاشی و شیخ با رواد چندین قرن فاصله داشتن، دو سه قرن، توجه فرمودید. و لذا اتکالاً علی توثیق اون مشایخ قبل که در کتب اومده بود، لذا میشد این اینا هم چون غریب حس بودن واسطه یه دو سه تا بوده، لذا مثل این که الان شما در نسبت به زمان بروج جدید تا به حال باید دو واسطه بخواید کلامی ازشون نقل بکنید، این غریب حس میشد از این جهت که خب خلص قرائنی هست فراوان بر صدور این کلام و قرائن هنوز مخفی نشده، از بین رفته، مزمل نشده، اونا هم همینجور بودن یه دو واسطه تا اون راوی که در کتابشون نوشته شده بود توثیقشون نقل بکنن، بقیه رو که هست اینا اعتماد کردن، یعنی خودشون کتابشون رو نقل کردن. همین که کتابشون رو نقل کردن معلوم میشد که این کتاب کتاب مشهوری بوده، کتاب مورد اعتنای اصحاب بوده که اینا نقل میکنن، یک کتاب ناشناخته ای نبوده. توجه فرمودید؟ و روایات زیادی هم که از اینا نقل میکنن، نه فقط نجاشی، ده ها نفر از معارف و مشاهیر و مشایخی که خب از بزرگان روات بودن و از اجلا بودن، از این روات نقل میکنن، هم نقل کتاب و هم نقل اون بزرگان و کثیر. و اینکه دعو اونها بوده که مثل قمیین، حتی اگر چنانچه یک شخصی رو از که از مجاهیل هم نقل میکرد، اینا میگفتن که اون از مجاهیل نقل میکند. و از آلک هیچ اشاره به هیچ گونه ضعفی از این شخص نکردن، و یک نفر نه، دو نفر نه، چندین نفر، کثیر مشاهیرین دیگه وقتی که از اجلا و با اون دعو و با اون دقتی که داشتن و با اون احتیاطی که داشتن در مسئله نقل روایات، به اینها از اینا نقل میکنن، کتابش نقل میکنن بدون اینکه اشاره به قدش بکنن. این آقا اگر چنانچه واقعا در نظر اینها قدهی بود، با این همه نقلی که از اینها کردن، علل قاعده و علل عاده میباس اشاره به قده اینا چی آقا بکنن، وقتی که نکردن این اشاره ندارن. معلومه که این یک ملازمه عادی دارد، طبیعی دارد، که قدی در اینا چی آقا نبوده. بله بله، باید فقهی باشد، همین طوره. فلذا روایاتی که نجاشی و شیخ کتب نجاشی و شیخ نقل میکنن، اینا کتبی هستن که اینا روایت فقهی دارن. توجه فرمودی؟ بله. خب و روایت عباس ابن هلال، خب البته از جهت سند ضعیفه، ولیکن خب دلالتش خوبه. این که در ذیلش ما آوردیم که در اون جزوه که به قرینه این که در اون زید دارد که ان من اسلم اقره على ما في يده، این درسته، من اسلم اقره على ما في يده، همین طوره هر کس که مسلمان میشد اونجوری که در دستش بود در همون اوان اسلامش، نبی مکرم اسلام به عنوان ملکش تصدیق میکرد، این درسته. اما این مفهوم ندارد که یعنی به این معنا که پس بنابراین اگه مسلم نبود، نه، بلکه اون صدرش یعنی فقره قبل از این، اون همونجور که بعضی از بزرگواران اشاره کردن که درسته، من نگاه کردم که همین جوره، اون میتونه اشاره داشته باشد به این که حتی مشرکین رو هم در دستشون چیزی بود حضرت تصدیق میکرد. توجه فرمودید؟ چون دارد که بله در ان النبی صلی الله علیه و سلم و ذکر ان النبی صلی الله علیه و سلم لم ينظر فی حدث احدثوه و هم مشرکون، یعنی در حال شرک هم اگر چنانچه اونها به اصطلاح دخل تصرفی در مال داشتن، مال میفروختن یا اینکه اجاره میدادن یا انواع تصرفات ناقل و غیر ناقل در مال خودشون داشتن مشرکین، حضرت لم ينظر فی ما احدثوه، یعنی لم يتوقف و لم يتعمل و لم يتوقف در این به اصطلاح تصرفاتشون که آیا مال خودشون هست یا نه، مأمور نمیفرستاد، اشخاص نمیفرستاد که برن فحص بکنن که آیا اینا مال خودشون رو تصرف میکنن. این لم ينظر فی معنیش اینه. و قبلش هم که دارد که از اول همین جوره، ذکر انه لو افضا الیه الحکم لاقر الناس علی ما فی ایدیهم، که امام رضا علیه السلام فرمود که اگر وصل الیه الحکم، حکم به او میرسید، یعنی به این معنا که او زمام قضاوت رو به دست میگرفت و به دست او سپرده میشد، او هرچی که در دست مردم بود تصدیق میکرد، دیگه نمیرفت فحص بکند، اشخاص بفرستد که آیا اونی که در دستشون مال خودشون هست یا نفر دیگه گرفتن. توجه فرمودید؟ نه، اینجور نیست، تصدیق میکرد. اما هرچی کتب گفت که آقای مال منه، من فروختم، قبول میکرد و اصل و بر ملکیت ما فی عید الناس میذاشت. یعنی کی؟ یعنی اینکه ید اماره بر چی است آقا؟ ملکیت. بعدش هم داره ولن ینظر فی شیئن الا بما حدث فی سلطانه، و از این اموالی که در دست مردم هست هیچ موقع تأمل نمی کرد، توقف نمی کرد در حکم ملکیت و ترتیب آثار ملکیت و نیاز به فصل نمی دید. لم ینظر یعنی اینکه لم یتعمل او لم یتوقف فی ترتیب آثار ملک علی ما فی ایدیهم. توجه فرمودید؟ الا اونجوری که در سلطان خودش ایجاد بشد، اونجوری که در سلطان خودش ایجاد بشد. عرض کردیم که اینجا مقصود در واقع این است که از جانب عمالش مثلا که برای زکوات و آس میفرستاد یا برای مالیات میفرستاد، مگر اینکه اونها چیزی رو به اصطلاح تخصیص صرفاتی میکردن در بگیر به بند مال مردم، اون رو البته ملاحظه میکرد که نکنه جوری و تعدی و ظلمی به صاحبان اموال چی آقا کرده باشن. می سلطانه اگر ما برگردنیم که ظاهرش هم همینه، چون اونا جمع هست اونها قبلی، یعنی اون فقره ای که داشت که بعد حالا ما فی عید ناس، این ناس جمع دیگه. خب اگر سلطان اون ناس بود، معناش این بود که آنچه که در اموالشون تخصیص صرف میکردن دیگه تعامل نمیکرد، توجه فرمودید؟ ولی این ضمیر جمع ندارد، ضمیر مفرد دارد. ما به همین تعبیر نبریم که کل من کان فی یده مالا، مثلا میگوست تعبیر ببریم اگر میخواستیم به ناس برگردونیم ضمیر مفرد را، توجه فرمودید؟ ولی چون این ضمیر مفرد دارد به غیر تعبیرن برمیگرده به خود شخص امام علیه السلام، یعنی این ضمیر فاعلی، بله ضمیر فاعلی لعقره که به کی برمیگرده؟ به امام رضا علیه السلام. و لم یندر هم ضمیر فاعلیش به کی برمیگرده؟ به امام رضا علیه السلام. اون وقت به ما حدث فی سلطانه، این ضمیر هم علی القاعده به حسب سیاق احسن اینه یا احسن اینه اولا اینه که برگرده به خود امام رضا علیه السلام. خب فی سلطانه یعنی چی؟ یعنی اون موقعی که سلطان در دستش بود و حکومت بهش واگذار میشد و قضاوت بهش واگذار میشد، مگر اینکه در اون سلطان و حکومت و دایره حکومتش اموالش چیزی تصرفی دخلی در اموال مردم میکردن، اون موقع تعامل میکرد، یعنی که اگر کسی تظلمی میکرد، کسی شکوهی میکرد، حضرت تعامل میکرد که آیا این تصرفات و دخل تصرفات بگیر به بندهایی که اموالش در سلطانش در حکومتش در اموال مردم کردن، آیا این دخل تصرفات واقعا جور نبوده، تعدی نبوده یا خیر؟ اما در مردست مردم اگه چیزی بود چنین فحصی رو چی آقا نمی کرده، الا به ما حدث فی سلطانهی، یعنی در اون دایره حکومتش چیزی ایجاد می شد. به این معنا بگیریم که کنه در از جانب اموال حکومت تصرفی در اموال مردم میشد و تظلمی میشد، در اونجا تعامل چی آقا میکرده، ولی در دست مردم اگر مالی بود چنین فحص تعاملی و توقفی و در ترتیب آثار ملکیت چی آقا نداشته. بعد اون بعدش هم که عرض کردیم ذکر ان النبی لم یندر فی حدث احدثوه و هم مشرکون، یعنی اشخاصی که مشرک بودن قبل از اینکه اسلام بیارن دخل تصرفاتی که در اموال داشتن تعامل نمی کرده حضرت، یعنی ترتیب آثار ملکیت بر اموالش می داده، در دستشون بوده و آثار ملکیت رو ترتیب می داده و در حال مشرک. و حتی اگر اون مشرکین اسلام هم می آوردن اول آن اسلام، هر چی که در دست هر کس بود همون رو به عنوان ملکش تصدیق می کرده حضرت، اون در حال کفره. در زمان اسلام هم همینطوره، دو تا کبراه، یکی اینکه هر کس اسلام آورد در همون حال خب ممکنه که از اموال غصبی در دست ایشون باشه، یک کبراست که هر کس که اسلام آورد در همون اول آن اسلام هر چی که در دستش هست به عنوان ملک بر او ترتیب اثر میداده، این یه مطلبه. یکی اینکه اصلا کاری به این ندارد که حالا اسلام آوردن یا نوردن، همون در حال شرک هم هرچی در دست هر کسی بود با عنوان آسان، یعنی فرقی نیست آقا. این روایت مفادش این میشد که دلالت دارد بر اماریت ید مطلقا بلا فرق بین یدش مشرک و بین یدش آقا مسلم، لیکن کلام این است که سند این روایت چیست آقا؟ ضعیفه. نه لم یتوقف، همه اینا همینجوره، لم ینظر همه چی یه معنا هست، یعنی لم یتعمل و لم یتوقف در این ترتیب آثار ملکیت که مثلا فحص بکند ببیند که آیا ملکش هست یا نه، نه بلکه یمضی در مقابل مضیه، لم ینظر در مقابل چی است آقا؟ مضیه، یعنی امضا میکرد. بله دیگه در مورد سلطان هم همینطوره، لم ینظر، لم ینظر یعنی لم یتوقف بل یمضی کان ما فی عید الناس الا ما حدث فی سلطانه، که این رو فقط تعامل میکرد. بعد همین که عرض کردم، بله این از این بله درسته، این روایت سندش دلالتش درسته ولی سندش ضعیفه، به همین شخصی که عباس ابن هلال هست و توثیق ندارد، از مشاهیرم نیست. موثقه یونس ابن یعقوب رو هم که دلالتش تمام شده بود، همون زیدش داشت که من استولا علی شیء منه فهو له. بفرمایید
تو روایت حفص بن قیاس شما تو سلسله سند قاسمه یحیی را زید.
بله بله،
داره که توی هم نسخه کافی هم نسخه تحصیل قاسم ابن محمد هست.
بله قاسم ابن یحیی دو تا اسم داره آقا، یکی به منصوب به جدشه که یحیی باشد بن یحیی، یکی قاسم ابن محمد ابن یحیی. ما اینکه گفتیم قاسم ابن یحیی بیش از 80 روایت دارد، گفتم تازه فقط به اسم قاسم ابن یحیی است، ولی در بعضی اسناد به عنوان قاسم ابن محمد ابن یحیی واقع شده، بعضی اسناد به عنوان قاسم ابن حسن ابن راشد که اون جد جدشه توجه فرمودید واقع شده، که این فقط به عنوان قاسم ابن یحیی، همین قاسم ابن محمد ابن یحیی و به عنوان قاسم ابن یحیی 280 روایت داره، 82 روایت داشته کردن، در بعضی اسناد به عنوان قاسم ابن محمد ابن یحیی هست، اینجا مختلف هست در همینجا توجه فرمودی در همین روایت
محمد اصفهانی در حقیقت اومدن نقد کردن.
آه.
بعد ایشون هم با توجه به اینکه ایشون هستش فقط از سلیمان بن داوود و حفص بن قیاس روایت نقد، تمام روایتشون از این دو بزرگواره،
بله.
اما اون قاسم بن یحیی که نقد کردیم تاییدشون کردیم، ایشون از حسن بن راشد و با از حبیب بن عبدالله روایت نقد میکنه، یعنی رضا با توجه به این مطلب اون کسی که در حقیقت اینجاست قاسم ابن محمد اصفهانی است.
بله در این سندی که ما الان اینجا نقل میکنیم قاسم ابن در همین روایت ها در بعضی طرق به عنوان قاسم ابن یحیی اصلا اومده، در بعضی از نسخ قاسم ابن محمد اومده که اون قاسم ابن یحیی قرینه قطعی است که اینجا مقصود اون قاسم ابن محمد اصفهانی چی آقا که معروف به کاسولا اون نیست، توجه فرمودید، بلکه این همین قاسم ابن یحیی هست.
قاسم ابن یحیی روایت نداره از این دو بزرگوار، از حفص و از سلیمان ابن داوود، فقط همین یه دونه روایته، یعنی روایت اصلا پیدا نمی‌کنی که ایشون از این دو بزرگوار نقل کرده باشه، با اون که قاسم ابن محمد اصفهانی تمام روایت اکثر روایت
عیب ندارد
از این دو تا بزرگوار
طبقه ایشون می‌خورد به این، و قاسم ابن یحیی اون ابن راشد معاصر امام صادق علیه السلام هست، در اوصاف قاسم ابن یحیی گفتن معاصر امام رضا علیه السلام هست، توجه فرمود به امام کاظم علیه السلام، رضا و کاظم، فلذا اون از ابن راشد هم نمیتونه نقل بکند، چون در طبقه ای هست که میخورد به این مرویه ان، هیچ گونه یعنی قطع طبقه ای در اینجا چی آقا نداره، فلذا از این حیث این اشکالاتی کردن وارد نیست. بله بله نه اون از کردم، چون در بعضی از نسخ قاسم ابن یحیی دارد معلوم میشد که این قاسم محمد همون قاسم چی است آقا یحیی، اون قاسم ابن محمد اصفهانی رو کسی دیگه قاسم ابن یحیی نگفته، ولی در اینجا در این نسخی که الان من آوردم قاسم ابن یحیی دارد، در بعضی از جا قاسم ابن چی دارد آقا محمد دارد، این قرینه است که همون قاسم ابن چی است آقا یحیی است. بله
کافی و وسائل باشه،
حضرت عالی
کدوم
نسخه وسائل رو تعارض نداره،
دست در بحث نسخه کافی
از کردم به شما تعارض نیست، جمع میشه، یعنی این قرینه از یحیی که این محمد همون کی هست آقا یحیی است. بله خب این روایت هم از این جهت روایت حفص، روایت یونس ابن یعقوب هم که دلالتش تامه، من استولا علی شیء منه فهو له، عرض کردم این معنای استیلای حدوثی قاعده حیازت رو ظهور دارد، چون کسی که اخذ بکند قبض بکند چیزی رو بگیرد حیازت بکند، این یستقا که استولا علی ذلک الشیء حدوثا، پس این معنای حدوثی استیلای حدوثی ظهور در قاعده چی دارد آقا حیازت، اما بقاء هم شامل میشد آقا مال دست کسی است آقا الان اومد و بازار داره میفروشه، خب الان یستقا انه استولا علی هذا مال، پس همونجور که حدوثی رو شامل میشد استیلای بقایی رو هم چی آقا بله شامل میشه، اون وقت این ظهور در قاعده چی دارد آقا ید دارد، لذا این عبارت هم صلاحیت دارد برای حجیت قاعده یازد و هم صلاحیت دارد برای اثبات قاعده چی آقا ید.
چون اندازه قبلی مصدوق ملکیت و حتما با تصلیح نیست قادر کبری این زیبی منصرف میشه فقط به قادریت نه نفیازه یعنی منصرف به قادریت میشه درازتش
نه این کبراست حضرت این من استولا به منزله تعلیل هست توجه فرمودید همیشه مقتضای شأن تعلیل چی است آقا؟ مقتضای شأن تعلیل این است که به یک کبرای کلی حضرت استدلال میکند کما فی سایر الموارد که این مورد رو هم این کبرا چی آقا؟ دلیل باشد به از طریق شمول بتوند دلیل باشد از طریق چی آقا؟ شمول چطور در اون روایتی که شیخ انصاری در مورد فإنی قد جعلت علیکم حاکما اون گفت مثابه تعلیل هست اولا دلالت دارد بر حکومت مطلقه این شخص فقیه چرا؟ برای اینکه تعلیل داره میکند و این حکمیت فرع حکومت مطلقهش هست حضرت میخواد بفرماد که فلیر دوبهی حکمان باید حکم او رو قبول بکنند فإنی قد جعلت علیکم حاکما چون که او حکومت مطلق دارد فقیه لذا حکمیتش هم باید شما چی آقا راضی باشید در اینجا هم همینطور در اینجا حضرت یک کلی به اصطلاح القا میکند من استولا علی شیء فهو چی آقا له مطلقا و این مورد این روایت بنابراین اگر یکی از این دو زن و مرد مالی در دست خودشون بود که استیلا داشتن این مال چی میشه آقا همون شخص مستولی میشد این منافات ندارد این کبرای کلی کبرای کلی به کبرویت خودش چی است آقا محفوظه بله بر این مورد تطبیق میکند ما میخوام این عرض بکنیم که من استولا علی شیء به مسابه چی است آقا تعلیل این میخوام عرض بکنیم لذا قابلیت استدلال دارد این روایت و سندش هم که فقط این علی ابن محمد ابن زبیر که معروف به قرشی یا قرشی همون قرشی درسته من قبلا به اصطلاح قرشی میخوندم بعد معلوم شد که خود قرشی یکی از آقایون که پدرش ملقب به قرشی بود گفت قرش یک طایفه ای هستند که قرشی گفته میشد به لحاظ این که انتساب به اون طایفه دارد بله خب این رو بعضی گفتن که توثیق نداره مثل خویی دارد که ایشون توثیق نداره و ضعیف هست خب این آقا ما میخوام بگیم که اقوا وساقتشه چرا؟ اولا که ایشون کثیر الروایه از مشاهیر هست و یک فیل اشتهارهی همین کفایت میکند برای اشتهارش این کلام نجاشی که دارد و کان لقی ابوالحسن علیه السلام علی ابن محمد القرشی که ایشون ملاقات کرده حضرت رو درک کرده امام رضا علیه السلام رو المعروف به ابن زبیر و کان علوبن فی الوقت علوبن فی الوقت دو تا تفسیر شده یکی اینکه از معارف بوده یعنی یه مرتبه بالایی داشته که شناخته شده بوده یکی هم که محقق داماد تفسیر کرده علوبن یعنی جلیل القدر بوده خیلی توجه فرمودید و علی ای حالن چه این باشد که اون باشد این وساقت این لااقل مشاهیر بودن این رو چی آقا اثبات میکنه اگه علو باشه که بانه جلیل القدر که اعلی از وساقت میشه بالاخره در مرتبه بالای تر از وساقت قرار میگیره اگر اون تفسیری که داماد کرده محقق داماد این علوان رو کرده خب اگر این بگیریم این از اوسق هم وساقت هم چی میشه آقا بالاتر میشه اگر از مشاهیر بگیریم که خب شهرت بودنش اثبات هست و لم یرد فیه قدهن اصلا این کافیست برای اینکه این روایت اثبات بشه حجیتش بله این از این جهت و علا فرض این کالا ضعیف بگیریم به هست حتی علا فرض این که ما بگیریم ضعیف هست باز طبق همون مبنایی که خدای خویی دارد طبق خود مبنای خویی باید صحیح بشه به قاعده تبدیل سند ایشون این همین حرف رو در یک روایتی که در باب سوم وارد شده در کتاب سوم خودش دارد که اگر چنانچه شیخ طوسی یک روایتی رو به سند ضعیف نقل کرده از کتاب علی ابن الحسن الفضال ضعیف بود طریقش ما به قاعده تبدیل سند حکم به صحتش میکنیم اگر شیخ طوسی روایتی رو از کتاب حسن ابن علی ابن الفضال نقل کرده که اون سندش ضعیفه ما به طریق استبیل سند حکم چی میکنیم آقا؟ سند رو باید بکنیم. الان این روایت رو شیخ طوسی نقل کرده در وسائل باب 8 از ابواب میراث حدیث 3، شیخ طوسی به اسناده عن علی ابن الحسن، یعنی علی ابن الحسن ابن الفضال، خب این عن محمد ابن الولید عن یونس ابن یعقوب، این محمد ابن الولید و یونس ابن یعقوب از ثقات مسلمن، علی ابن الحسن هم که ثقه هست، ولیکن الکلام در سند شیخ طوسیست به علی ابن الحسن که دارد به اسنادهی، یعنی شیخ عن علی ابن الحسن، در این سند این شخص واقع شده که همین علی ابن محمد ابن زبیر القرشی واقع شده که به خاطر وقوع این گفتن سند شیخ طوسی به این کتاب علی ابن فضال چی است آقا؟ ضعیفه. الان اینجا به اسنادش از که نقل کرده؟ از علی ابن فضال. به این دلیل این روایت تضعیف کردن. اما عرض بکنم اولا که خود این علی ابن بعد محمد ابن زبیر این علی القاعده حکم به یا وثاقت یا اعتبار چی آقا؟ روایتش بیشد که اون قلوبن فی الوقت رو به هر یکی از دو معنا بگیری. حالا علا فرض این که ما قطع نظر بکنیم از این حیث، علا فرض این که ما بنا رو مثلا بذاریم بر ضعف ایشون حال این شخص، ولی از راه تبدیل سند میتونیم این روایت رو حکم چی آقا؟ صحتش بکنیم. قاعده تبدیل سند چیه؟ چند معنا داره، چند مورد داره قاعده تبدیل سند، یعنی هر عاملی که بتواند سند رو تبدیل بکند. اون عامل یک عامل نیست، چند عامل هست، یکی از اون عوامل اینه. ما در قاعده تبدیل سند هم در اون بعد مقیاس و روات فکر کنم هست در اونجا و هم در مسوار رجال مفصل بیان کردیم. تبدیل سند این است که فعل مثال الان در مورد خود ما اینجا کیفیتش چیه؟ این است که به اصطلاح نجاشی و شیخ طوسی با هم شاگرد استادشون بودن، احمد ابن عبدون. اون احمد ابن عبدون کتاب ابن فضال در دستش بوده و به اینها قرائت کرده و هر دو بزرگوار نوشتن و نقل کردن، یعنی این روایت رو. منتهای مراتب اون سندی رو که از اون استادشون به این نجاشی از اون سند نوشته از استادش، غیر از اون سندیست که شیخ طوسی از استادش گرفته. خود چون خود احمد ابن عبدون سند داده به کتاب همین علی ابن فضال، این سند رو نجاشی یه طور نقل کرده، خود سند رو توجه فرمودید کتاب یکی بوده، ولیکن شیخ سند دیگری از ابن عبدون به کتاب نجاشی نقل کرده. این سندی که ابن عبدون نقل کرد شیخ نقل کرد از ابن عبدون، این سند درش این شخص واقع شده، همین شخصی که الان علی ابن محمد ابن زبیر هست که فی ما فی هست، توجه فرمودی. ولی اونی که نجاشی دارد اتفقوا علی صحت سند نجاشی به کتاب چی آقا؟ ابن فضال، یعنی اون سندی رو که نجاشی از ابن عبدون گرفته و نقل کرده به کتاب ابن فضال، اون سند سند چی است آقا؟ صحیحه. با توجه به اینکه هر دو شاگرد یه استاد بودن، کتاب ابن فضال هم که یه کتابه، التفات فرمودید دیگه احتمال این که دو کتاب باشد، یعنی کتابی که ایشون نقل میکند شیخ با اونی که نجاشی فرق میکنه از ابن فضال به اصطلاح دو تا بود، احتمال وجود چی آقا؟ ندارد، چون یک استاد بود یک کتاب رو منتج با دو سند به این دو القا کرده. اینطوری بعد هم خود چیز نجاشی در همون احوالش که آورده اسم این ابن فضال رو میگه سند خودش رو به کتاب چی آقا؟ ابن فضال. من در همون قاعده تبدیل سند متن کلام نجاشی رو آوردم، توجه فرمودی. خب بنابراین هر گاه شیخ طوسی به اسنادش به علی ابن فضال روایت نقل بکند که کلن طریق شیخ طوسی به کتاب ابن فضال ضعیف است، در تمام این روایات به قاعده تبدیل سند به این بیان چی میشه آقا؟ صحیح میشه. فلذا علا ای حالن چه اون طریق چه این طریق، این روایت حکم به چی میشه آقا؟ صحتش میشه. این از جهت سند و دلالتش هم که روشنه. صحیحه جمیل رو بخوریم، صحیحه جمیل دارد که قلتو، این روایت که دیگه در سندش بحثی نیست اصلا، قلتو لابی عبدالله علیه السلام فرجلون وجد فی صندوقه دینارن، شک کرده کسی حالا تو صندوق داشت منزلش، خب دید که دیناری توشه، هرچی فکر میکنه یادش نمیاد که این دینار رو گذاشت تو، و شک کرده که اصلا مال خودش هست یا نیست. بعد یک مناشه در گاهی انسان شک میکنه. قال علیه السلام یدخل احد یده فی صندوقه غیره، آیا کسی غیر از خودش به اون صندوق دست میبره، چیزی میذاره، چیزی میگیره، او یضع فیه شیئا، چیزی درش میذاره؟ قلت لا، نه فقط من هستم. قال فهو له، یعنی اگر دیگری بود معلومه که دیگری هم یدش استیلا داشت بر این، مشترک میشد، ولی فقط چون این صندوق رو در تحت یدشه و کسی دیگری استیلا ندارد، همین دلیل میشد که این مال مالو چی است آقا؟ خودشه. این روایت از جهت دلالت کافیه، خوبه، دلالت میکنه، توجه فرمودید. اما روایت بعدی دلالتش خدشه دارد. سیه محمد بن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال سألتو ان الدار یوجد فیها الورق، ورق یعنی سکه، در مقابل ورق که ورق به این برگ درخت گفته میشه، ان کانت معمورتن فیها، بله فیها اهلها فهیه لهم، اگر ده آبادی است که مردم زندگی میکنن، خب اگر چنانچه در این خانه، در این خانه‌ای که صاحب دارد و رفت آمد دارد صاحبش، خب هرچی از مال و همون صاحبش دیگه، معلومه ید دارد. این از این جهت. و این کانت خربتن قد جلا عنها اهلها فالذی وجد المال احق بهی، این زیل ربطی به قاعده ید چی آقا نداره، این به همون سببیت حیازت دارد که جایی بود مباح بالاصل خربه هست، صاحبی که ندارد، ولی خب من گفتم فیه در این فقره اخیره عرض کردم، یعنی این به قاعده ید اگه کسی بخواد به این استشهاد بکند این قسمتش نیست، فقط همون اولشه، اولش همون صدرش، ان کانت معمورتن فیها اهلها فهیه لهم، اگر این خانه آباد است و مردم درش، اون خطاب خانه درش رفت آمد دارد، هر مالی که در اونجا پیدا بشه مال اونا، این بخاطر چیه؟ بخاطر ید دیگه، اون خانه رو صاحب ید چی داره آقا؟ بله استیلا دارد. اینم از این روایت. اون روایتی که لیل عین ما رعت و لیل ید ما اخذت و همچنین افضیرو ادا ملک جناحهو فهوال من اخذت، اون به قاعده ید مربوط نمیشد، اون به قاعده سببیت حیازت، بعضی استدلال کردن، ولی این دو روایت به قاعده ید مربوط نمیشد، به سببیت حیازت میشد. اخذهو همون معنای حازهو هست. موثقه مسعد ابن صدقه، خب گفته شده، حالا ما از باب اینکه ممکنه ان یقال اینجا آوردیم بد نیست، ولی اینکه به نظر ما خیلی واضحه که دلالت بر قاعده ید ندارد، ولی خب طرحش خوبه، دارد که سمعته یقول کل شیء لک هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه. ما این روایت آوردیم در باب بله اصالت الحلیه، قاعده حلیه در جلد اول همین مبانی فقه فعال، بله فتدعه من قبل نفسک، بله هر چیزی که درش احتمال و حرمت و حلیت هست این محکوم به اصطلاح حلیته، مگر اینکه علم پیدا بکنی که اون حرامه، تا علم نکردی پیدا نکردی اون حلال، محکوم به حلیت هر چیزی محتمل الحرمت و الحلیه. و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقه بعد قبل مملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا. چرا؟ به خاطر اینکه مثل ثوب، مثال میزنه حضرت، یعنی اول یک کبرای کلی میداد، کبرای کلی چی است آقا؟ هرچی که درش احتمال و حرمت و حلیت بود محکوم به چی است آقا؟ حلیت است، مگر علم به چی آقا؟ حرمتش داشته باشید. این قاعده کلی. خب مثال چی آقا بفرمایید؟ حضرت دارد مثال میزند، مثالش اینه، مثل صبح یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه، یعنی لعله سرقه، صبح خریدی، خب ممکن احتمال میدین سرقت باشد، اینجا اگر سرقت باشد خب حرام هست پوشیدن این چی آقا؟ صبح. این محکوم به چی است آقا؟ حلیت، چون علم به سرقت بودن این لباس نداری دیگه، لذا یکون علیک یعنی پوشیدن این صبح بر تو چی است آقا؟ حلاله، احتمال حرمت میدید که این در واقع سرقت بوده باشه، اون آقایی که آورده به فروخته اومده اون وسط این بازارهای رنده ها هست که بازار دارن، قسمت هایی از بازار میشن اینا میان میفروشن، خب احتمال داره سرقت باشه، توجه فرمودید؟ بله. ولعله بله، یا عبدی رو یک کسی خریدی، خب اولی منزده خدمت میکنن، یه احتمال میدی که این عبد خب ممکنه که حیله کرده باشد، خودش رو به عنوان عبد جا زده باشد، بعد اون آقا این رو گرفته باشد، بعد خریده باشد، بعد بیاد اومده به من فروخته این عبد رو. از اصل ممکنه بود این آقا اصلا عبد چی آقا نبوده، خودش همجوری عبد معرفی کرده که بله اینجور، خب نمیتونه خرج خودش بکشه، قبل معرفی کرده دیگه، با من برای یه نفر دیگه خرج مال بده راحت دیگه خودمون خلاص میکنیم، توجه فرمودید؟ اینطوری خب این احتمال میره، ولیکن شما این احتمال رو اعتنا چی آقا نکن، این احتمال حرمته، یحتمل فعل حرمه، الان این محکوم به حلیته تصرف شما، یا اینکه نه اختک او رضیعتک، یا اینکه همسر تو رو احتمال میدی که مثلا این خواهر تو یه خواهر داشتی گم شده، توجه فرمودید؟ یا یه دختر رضایی داشتید مثلا این الان اثر ازش نیست، خبر ندارید و الان ازدواج کردید، احتمال میدی که اونی که دختر رضایی شما بوده در اونجا معلم کوچیکه دیگه، همین بوده که الان آوردن به شما، شما ازدواج کردی، این احتمالا رو که احتمال حرمت باشد اعتنا نکنید، کل شاین ده که حلال، با اینکه این قضیه الان که به اصطلاح الان همسرش هست اصلا نمیتوند این از قبیل ید باشد، توجه فرمودید؟ بله بعد استیلا نیست، این اصلا این همسر انسان که انسان ید برش ندارد که، بله هر دیگه الان دیگه توجه فرمودید، یعنی اینها همه سه موردی است که حضرت برای اون قاعده کلیه فرموده و به این قضیه بفرمایید که این رد نداره، بعد کلی داده، معیار کلی داده آقا، ول اشیاء کلها علی هذا، یعنی به همون ظاهر حالی که هدیت هست باقی هست، حتی یستبین لکه، تا اینکه برای تو علم وجدانی حاصل بشد، برخلافش یستبین لکه غیر ذالک او تقوم به البینه، یا اینکه بینه قائم بشد، این بینه هم داشت دو تا احتمال داده شده، یکی گفتم شاید یه بار به شما، اولین باری که ما رفته بودیم مشهد، اولین بار درس خارج جای فلسفی بوده در مشهد، دیدم همین آیه همین روایت در بحث میکند، بعد شروع کرد آیات قرآن را آورده که بیانه به چه معناست و فلان و بهمدان، حاصلش اینه که به قرین تقابل با یستبین این ظهور در بیانه اصطلاحی نداره، یعنی ما فیه حجیتون به این معنا، یستبین علم وجدان، اونی که در مقابل علم وجدانی قرار میگیره چی هست آقا؟ حجت تعبدی، بیانه به معنی حجت تعبدی به قرینه تقابل با چی آقا؟ یستبین، این یه معناست، یکی هم نه بیانه ما غلبه بدیم این در باب شهادات و روایات، همین بیانه این فیما هم مهم دخیل چی آقا؟ نیست، مهم این است که حضرت در مقام بیان اساس الهدیه است، کاری به قاعده یک چی آقا؟ ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.